真的很温暖的。
感谢土地好些，买后面好家的地如同你。我看你买出来的时候给你的，在幺年阿扫雷巴托里，我就第一次落在路的街。و ساله و طول وجودیت لا ضروری که هست مطلبی که از دیروز تذکرش لازم هست، یعنی دیروز گفته شد و امروز هم باید مجدد تکرار بشه، اینه که نقید موجهه مرکبه در صورتی که موجه همون کلیه باشه عبارت از یک قضیه منفصله منعت کنم. این مطلب در ذهنتون باشه تا برای سالبت و ضروریه مفید باشه. سالبت و وجود یا ضروریه گفتیم که وجودیه عبارت هست از اون قضیهی که درش حکم ماده عبارت هست از بلفه حکم میشه به اینکه این محمول برای موضوع هست اما کاری به ضرورت نداره پس حکم فعلیه به این جهت ممکنه خارج میشه و کاری به ضرورت نداریم به این جهت ضروریه خارج میشه. گفتیم که مطلقه که ما میگیم اون مطلقه موجهه که اسمش وجودیه اون شامل پنج قسم میشه در اصول گذشته گفتیم و در یک معنا شامل چهار قسم میشه، شامل دوام دیگه نمیشه، در یک معنا شامل دوام میشد و شامل چهار نوع ضرورت که میشد پنج، در یه معنا فقط شامل چهار نوع ضرورت میشد. اینو در پایان فصل دوم بود ذکر کرد. این وجودیه گاهی از اوقات مقید به لا دوام میشه و گاهی مقید به لا ضرورت میشه. اگر مقید به لادوام شد میشه وجودیه لادائمه که دیروز توضیح داده شد. اگر مقید به لاضرورت بشه میشه وجودیه لاضروریه که امروز مورد بحثه. وجودیه لاضروریه رو من موجبش رو مثال میزنم تا با اطلاع بیشتر وارد اون سالبه بشه. مثلا گفته میشه که کل انسان کاتب بلفه لابد ضروره. این یک قضیه وجودیه به خاطر اینکه قضیه اولش رو یک وجودیه تشکیل میده، کل انسان کاتب بلفه، و یک لاضروریه به خاطر اینکه مقید به لاضرورت شده. این لاضرورت اشاره داره به یک قضیه‌ای که جهتش امکان عام باشه و در کلیت مطابق با قضیه قبل و در کمیت مطابق قضیه قبل و در کیفیت مخالف قضیه قبل باشه. در این مثالی که زدیم کل شیء کل انسان کاتبون بلکه اون لا ضرورت میشه لا شیء من الانسان به کاتب بل امکان الان که موجبه کلیه در شبت اول در قضیه اول داشتیم، سالبه کلیه رو در قضیه دوم داریم و مقید شده به امکان آن، چون لا ضرورت معناش امکان آنه، ضرورت و امکان در مقابل هم. پس قضیه وجودی لادائمه همیشه این طوره که مرکب است از یک قضیه وجودیه یعنی مطلقه که جهتش رو به صورت بفعل ذکر میکنه و یک قضیه ممکنه عامه‌ای که در سلب و ایجاب مخالف اون قضیه اوله و در کمیت یعنی کلیت جزئیات مطابق اون قضیه اوله که اون رو به صورت لازرزت ذکر میکنه، لابزرزت ذکر میکنه و کل قضیه به این صورت در میاد، کل انسان این کاتبون به فعل لابزرزت. این یک قضیه وجودیه لازرزیه. حالا اگر سالوه شو در نظر بگیریم بحث اولمونه، و اگر سلبش بکنیم بحث دوممونه، که با این دوتا بحث دیگه این فصل تموم میشه. پس فعلا باید یک بار سالبه وجودیه لازرزیه رو بحث کنیم، یک بار سلب وجودیه لازرزیه رو بحث کنیم، ببینیم که نتیجه چی میشه. اما سالبش مثال رو میزنم بعد مطلب رو مثال پیاده میکنم. شما به مثال دقت کنید. لا شیء من الانسان به کاتب الفه لا بزرگه. این قضیه سالبه چون جزء اولش سالبه، جزء دومش که لا بزرگه باشه معناش اینه کل انسانه کاتبون بل امکان الان. حالا موجبه همین به هم مثال میزنیم، همین موجبه که تا حالا مثال زدم دیگه. موجبهش اینه کل انسانه کاتبون بل فعل لابد ضروره. وقت لابد ضروره اشاره داره به لا شیء من الانسانه به کاتبون بل امکان الان. دقت کنید جزء دوم هر یک از این دو قضیه با جزء اول دیگری یکی نیست، و جزء اول هر یک از این دو قضیه با جزء دوم دیگری یکی نیست. دو تا قضیه داشتیم، دو یک قضیه سالبه داشتیم، یک قضیه موجبه، هر کدوم دارای دو جزء. جزء دوم هر یک از این دو تا مثل جزء اول دیگری نیست، و جزء اول هر یک از این دوتا مثل جزء دوم دیگری نیست. اما در سالبه وجودیه لادائمه اینطور بود، سالبه و موجبه جزء اولاشون با جزء دومشون مطابق بود، جزء دومای هر یک با جزء اول دیگری مطابق بود. لذا در سالبه لادائمه گفتیم با موجب ملازمه منعکسه داره، اما در این سالبه وجودی لازمیه نمیتونیم بگیم با موجب ملازمه منعکسه داره، چون دوتا با هم یک معنا رو افاده نمی کنن، خلاف هم دیگر در افاده می کنن. بلکه باید گفت سالبه وجودیه لازروریه مخالف با موجبه وجودی لازرزیه، مخالفن با هم، به طوری که اگر ما دوام طرفین رو قسمت کنیم، یک دائمه موجبه درست کنیم، یک دائمه سالبه درست کنیم، این دائمه موجبه جای وجودی لازرزیه موجبه میشه، دائمه سالبه جای وجودیه لازروریه سالبه میشینه، چون گفتیم وجودیه با دائمه جمع میشن، وجودیه با دائمه جمع میشن، متو با ضرورت جمع میشن، ضرورت رو حس میکنیم اینطور میشه کل موجبش میشه کل انسانه کاتبون دائمه، سالبه میشه لا شیء من الانسانه به کاتبون دائمه. پس یه موجبه پیدا کردیم یه سالبه، موجبه یه دائممون که قید دائمان داره به جای وجودیه یه لازروریهی که موجبه باشه نشسته، چون گفتیم وجودیه با دائمه جمع میشه، سالبه یه دائممون به جای وجودیه یه لازروریهی که سالبه است نشسته. حالا دقت کنید به خود این دوتا دائمه ها درست نمیده همه، خلاف همه یکی میگه کل انسان کاتب دائما، یکی میگه لا شیء من الانسان به کاتب دائما. اگه یکی صادق باشه دیگری کاتب. نتیجه میگیریم که اگر این دوتا یکیشون صادقه یکیشون کاذبه، یعنی این دائمه ها یکی از این دوتا دائمه کاذبه و یکی صادقه، پس نتیجتاً با هم نمیسازن. نتیجه میگیریم که اونی هم که این دائمه ها جانشینشون شده ناسازه دارن، یعنی موجبه وجودیه لاضروریه، با سالبه وجودیه لاضروریه ناسازه دارن. اینطور نیست که بینشون ملازمه منکسه باشه، چون جانشیناشون که یک سالبه دائمه بود و یک موجبه دائمه بود با هم نساختن، یکی صادق شد یکی کاذب شد، پس این دوتا هم با هم نمیسازن. بنابراین نمیتونیم بگیم از سالبت و ضروریت و سالبت و وجودیت و ضروریه ملازمه منعکسه داره با الموجبت و وجودیت و ضروریه، بلکه نه ملازمه منعکسه داره بلکه خلاف همه، زیرا بگیم جانشینشون خلاف همه. اینا قسمت کردن دوتایی، یکی دوام سلب رو قسمت کرد، یکی دوام ایجاب رو دوام قسمت کردن، دوام سلب و دوام ایجاب رو. دوام ایجاب شد مال موجبه وجودیه لازمیه، دوام سلب شد مال سالبه وجودیه لازمیه. این دوام سلب با دوام ایجاب نساختن، پس این سالبه وجودیه و موجبه وجودیه هم با هم نخواهد ساخت. لذا نمیشه گفت با موجب این سالبه با موجبه ملازمه داره، بلکه این سالبه با موجبه مخالفه هم. و اما امکان الوجود بلا ضرورته، یعنی اگر وجودیه ما وجودیه بلا ضرورت باشه، وجودیه لا ضروریه باشه، پس سالبه وجودیه یعنی سالبه وجودیه لا ضروریه دیگه احتیاج به قید لا ضروریه نداریم، چون بحثمون در لا ضروریه لا دائمه بحثش تموم شده. پس سالبت الوجودیه لا تلازم و موجبتها. در اون نسخه قدیم هم موجبت هما داره، ولی ظاهراً باید موجبت ها باشه، موجبت ها زمیرش به جای برنه میگه. طالبه وجودیه لازم ندارد موجبه خودش را، مثل طالبه وجودیه لا دائمه نیست که ملازم موجبه خودش بود، این ملازم نیست بلکه مخالفه. مخالف بودن رو ایشون به این صورت میفهمونه، بل یختصمان دوام از طرفین خالی عن ضرورت. این سالبه و موجبه قسمت میکنن دوام طرفین، دوام سلب و دوام ایجاب رو که خالی از ضرورته، یعنی یک موجبه دائمه داریم، این میشه مال موجبه لاوجودی، موجبه وجودی. یک سالبه دائمه داریم، این میشه مال سالبه وجودیه. این موجبه ها و سالبه، موجبه دائمه و سالبه دائمه که با هم مخالفن، پس سالبه وجودیه و موجبه وجودی هم که این دو تا رو قسمت کردن هر کدوم مناسب خودش رو، سالبه سالبه رو برداشته، موجبه موجبه رو برداشته، این دو تا با هم مخالفه. این بحث در از سالبه طول وجود. اما سالبه طول وجودیه، سالبه طول وجودیه طول لازروریه، این دو بحث که ما وجودیه لازروریه داشته باشیم بعد اینو سلبش کنیم. وقتی سلبش کردیم نقیضش کردیم، پس باید تمام قواعد تناقض در این سلب پیاده بشه، چون قضیه‌مون مبدعه مرکب است، پس نقیضش باید یک قضیه منفصله بشه. دو حالت اتفاق میفته، یا اون وجودیه یا لاضروریه که ما سلبش میکنیم موجبه، یا اون وجودیه یا لاضروریه که سلبش میکنیم سالبه. موجبه بودن و سالبه بودن این قضیه مرکبه را از جز اولش میزن. اگه جز اولشون قضیه موجبه مرکبه دو جز داره دیگه، دو تا قضیه. اگر اون قضیه اولیش موجبه باشه میگیم این قضیه مرکبه موجبه، اگه سالبه باشه میگیم قضیه مرکبه سالبه. پس وجودیه لادائمه موجبه، وجودیه لادائمه موجبه اینطوره: کل انسانه متنفسون بالفعل لاغب در دست. یک قضیه وجودی لازرویه موجب است. اگر بخواد سالبش رو بگیم باید اون قضیه اولی سالبه باشه که اون بحث بعدی مونه فعلا نمیگیمش تا بعد بهش برسیم. اینو سلبش میکنیم، همین وجودیه موجبه رو سلب میکنیم. میشه لایسته کل انسان به متنفس بالفعل لاغب در دست. در اون قضیه اصل ما، در اون قضیه اصل ما اولی که هنوز سلب نشده بود، لازمه اشاره به این داشت. لازمه در قضیه اصل ما اشاره داشت به این که لا شیء من الانسان به متنفس بل امکان الان. در این قضیه دوممون که سلبه، لابد ضربه اشاره داره به هرچند در این قضیه دوم احتیاج نداریم بگیم، حالا این قضیه دوم در این قضیه دوم احتیاج نداریم بگیم. این قضیه دوم که سلب اون قضیه اوله، یعنی نقیض اون قضیه اوله، ملازم میشه با یک قضیه منفصله مانعت الخلق که اون منفصله مانعت الخلق رو ما نقیض اون اصل حساب میکنیم. منفصلمون اینطوره: اما بعد الانسان لیس به متنفس دائما و اما بعد الانسان متنفسون بذرنه. این قضیه نقیض رو که الان منفصل امارت و خلوبه با اون قضیه اصلمون مقایسه کنید، جز اول اون قضیه اصلمون بود کل انسان متنفسون بلتیر، جز اول این نقیضمون عبارت هست از بعض الانسان لیسه به متنفسون دائم هست. اون کل انسان متنفسون بود که موجبه کلی هست، این بعض الانسان لیسه به متنفسنه که سالقه جزئیه است، یعنی در کیفیت با هم مخالف است، در کمیت هم با هم مخالف است. جهت اون قضیه اصلمون بلتل بود، جهت این قضیه نقیضمون دائمه است. چون مطلقه عامه نقیضش میشه دائمه و نقیض دائما میشه مطلقه آن. خب حالا به اون شق دوم قضیه اصلمون که با بلا ضرورت بهش اشاره کردیم به اون توجه کنید. بود لا شیء من الانسان به متنفس بل امکان العام. شق دوم نقیضمون هست بعد اون انسان متنفس به ضرورت، یعنی اون شق اول اصل، شق دوم اصلمون لا شیء من الانسان به متنفس بود سالبه کلیه، شق دوم نقیضمون بعض الانسان متنفس موجب جزئیه، پس در کمیت و کیفیت با هم مخالف هست. جهت در شق دوم اصلمون عبارت بود از بل امکان الان، در شق دوم نقیضمون عبارت است از بل ضرورت، چون نقیض ضرورت امکان عامه و نقیض امکان عام ضرورت. پس درست دقت میکنید که این سالبه ای که الان ما پیدا کردیم نقیض اون اصلی که داشتیم، اون اصل رو سلبش کردیم، اون اصل رو که عبارت بود از یک وجودیه لازروریه سلبش کردیم، از این سلب سالبت و ضروری سالبت و وجودیت لازروریه تشکیل شد. این سالبت و وجودیت لازروریه اشاره داشت به این منفصله، ملازم با این منفصله بود، پس سلب اون اصل مستلزم شد این منفصله را. توجه کنید که این منفصله دائر است، این منفصله دائر است بین دوام سلب، شکل اولش دوام سلب دیگه، سالبه دائم است، دوام سر و ایجاب ضرورت و ضرورت ایجاب، یعنی شرط دومش موجب است و ضروری هم است. پس این قضیه نقیض ما که منفصل مانعت الخلق شد دائر شد بین دوام سلب و ضرورت ایجاب، یعنی یک طرفش سالبه دائم است، یک طرفش ضروریه موجبه ضروریه. حالا عبارت دقت کنید: و سالبت الوجود ایجابی، اونی که سلب میکنه وجودیه لا ضروریه موجبه رو، ملازم است با یک قضیه منفصلهی که متردد است بین ضرورت ایجاب، یک شرطش موجبه ضروریه و دوام سلب، شرط دیگرش سالبه دائم است. این در صورتی بود که سلب ما یک موجبه وجودیه لا ضروریت سلب کنه، اما اگر سلب روی یک سالبه وجودیه لا ضروریه در بیاد، اون مطلب دیگری که الان توضیح میدیم. مثالش رو دقت بکنید و بنویسید که را تصویرش بکنیم، از رو مثال مطلب رو بگیم. در این قضیه اصل ما لا شیء من الانسان به ظاهر چن بفر، لا شیء من الانسان به ظاهر چن بفر لا بذر. این قضیه اصل ما لا بذرور اشاره داره به این کل شیء، کل انسان ظاهر کن بل امکان را. توجه کنید این قضیه سالبه است، کل قضیه سالبه است، چون جزء اول سالبه، جزء اول سالبه. این جزء دوم مخالف است با جزء اول در کیفیت، موافق است در کمیت. اون موجبه کل سالبه کلیه بود جزء اول، این جزء دوم موجبه کلیه. وقت چون قید لاغت ضروره داریم، جهت این قضیه دوممون امکان عامه، جهت قضیه اولمون بلکه، پس قضیه اولمون وجودیه، قضیه دوممون لا ضروریه، پس یک سالبه لا ضروریه. حالا اینو سلبش میکنیم، لیسه رو در این قضیه وارد میکنیم، میشه لیسه لا شیء من الانسان به ظاهر بلکه لا دائما لا ضروریه بلکه لا بزن. الان ما یک سالبه سالبت الوجودیت لا ضروریه داریم، یعنی وجودیه لا ضروریه من رو سلب کردیم، اگرچه وجودی لا ضروریه من سالبه بود اما همون سالبه رو سلب کردیم. خب این سلب ملازمه با یک قضیه منفصل هست، قضیه منفصل رو بینیسی توضیح میدم که چطور نبره. اما بعض الانسان ضاحکن دائما و اما بعض الانسان لیسه به ضاحکن بزرزن. توجه کنید به این سلب که گفتیم لیسه لا شیء من الانسان به ظاهر که بلفل لا به ضرورت، توجه نکنید، چون ما لازم این سلب رو که این قضیه منفصله بود آوردیم. حالا پس این قضیه منفصله رو با اون اصل مقایسه کن. قضیه منفصله دو جز داره، اون اصل ما هم دو جز داره. جز اول اصل دقت کنید، داشتیم لا شیء من الانسان به ظاهر که بلفل. جز دوم نقیض رو دقت کنید، اما بعض الانسان ظاهر کن دائما. جزء اول اصلمون سالبه کلیه بود، جزء دوم جزء اول نقیضمون موجبه جزئیت، یعنی هم در کمیت مخالف هم در کیفیت مخالف، از تناقض حاصله. جزء اول اصلمون جهتش بود بلفه، جزء اول
اصلمون نقیزمون جهتش هست دائمه و بالفعل هم گفتیم نقیز دوامه، دوام نقیز بالفعله. پس در جهت هم تناقض مراد شده، در کیفیت و کمیت و جهت تناقض مراد شده. بنابراین جزء اول این نقیزمون درست نقیز جزء اول است. میان سر جزء دوم، جزء دوم اصل رو دقت کنیم. کل انسانین ظاهر کن بل امکان الان، کل انسانین ظاهر کن بل امکان الان، موجبه کلیه جهتش هم امکان آن. جزء دوم نقیز توجه کنید، بعض الانسان لایسه به ظاهر کن بگذرده، اونجا داشتیم کل انسانین ظاهر کن، اینجا داریم بعض الانسان لایسه به ظاهر کن، یعنی اون موجبه کلیه بود، این سالبه جزئیه است. پس در سلب و ایجاب با هم، سلب و ایجاب با هم چنین کمیت و کلیت و جزئیات با هم مخالف هم. جهت در اون قضیه اصلمون در جزء دومش بود بل امکان الان، در این نقیزمون هست به ضروره و امکان با ضرورت تناقض دارد. پس اون جزء دوم، جزء دوم اصل با این جزء دوم نقیز تناقض دارد، هم در جهت هم در کمیت هم در کیفیت. بنابراین این منفصله ای که الان ما تشکیل دادیم، نقیض اون موجه مرکب است، نقیض اون نقیض اون سالبه وجودیه لازرویه است که سلب شده. یعنی ما یک سالبه وجودیه لازرویه داشتیم، سلبش کردیم، یعنی نقیضش کردیم، نقیض شد این منفصله. حالا منفصله دقت کنید، منفصله دائر است بین دوام ایجاب، بین دوام ایجاب، چون جز اول چیه؟ بعد اون انسان ظاهر کن دائما حکم به دوام میکنه، اونم ایجاب ذهن برای انسان، پس دوام ایجاب. جز دومش ضرورت سلبه، یعنی سلب میکنه ذهن رو از انسان به طور ضرورت، پس دائر است بین دوام ایجاب و ضرورت سلب. بنابراین اگر شما سلب کردید یک وجودیه لازرویه سالبه را، یک منفصله دائر بین دوام ایجاب و سلب ضرورت خواهید داشت. حالا عبارت توجه کنید، و سالبه وجود سلبی، یعنی اگر سلب کنیم وجودیه لازرویه ای را که سلبی هست، اینو سلبش کنیم، سالبهش ملازم است با یک قضیه منفصله ای که متردد است بین ضرورت سلب، یعنی یک جزءش سالبه با جهت ضرورت، و دوام ایجاب یعنی جزء دیگرش موجبه با جهت دوام. این خلاصه فصل بود که توجه کردیم فصل خیلی سنگینی نبود، ولی احتیاج داشت به اون که بعضی مطالب از تناقض و غیر تناقض در ذهنتون باشه و به مثال ها هم کاملا توجه بکنید و مطالب رو بر اون مثال هایی که می‌نویسید تفسیر بکنید، و الا تقریبا حلش خیلی مشکل خواهد شد. خب وارد فصل پنجم میشیم. اشارتون الى تحقیق کلیت موجبت فلجهات. در این فصل موجبه کلیه رو بررسی میکنیم. در فصل بعدی که فصل ششم سالبه کلیه، در فصل بعدی که فصل هفتم موجبت هما را، یعنی موجبه بله جزئیت هما را، یعنی موجبه جزئیه و سالبه جزئیه رو بررسی میکنیم. و در تمام اینها بحث رو هم در موضوع داریم هم در محمول داریم، و اکثر بحثمون در جهته، لذا گفته تحقیق کلیه موجب سل جهات. یعنی علاوه بر این که ما به موضوع محمول رسیدگی میکنیم، جهات رو هم مطرح میکنیم که قضیه با چه جهت چه حالت پیدا میکنه و این جهات با هم چه تفاوت داره، که مقدارش هم تکرار گذاشته میشه، مقدارش هم مطلب جدیده. در مجموع فصل تقریبا ساده است. ابتدا در این فصل، این فصل فعلا درباره موجبه کلیه با جهاتی که برایش موجبه کلیه ذکر میکنه. ابتدا بحث رو درباره موضوع این قضیه مطرح میکنن، بعد درباره محمود، بعد هم جهات مختلفی رو که ممکنه این قضیه رو موجه کنن ذکر میکنن. اما درباره موضوع 6 تا حکم ذکر میشه، همونطور که خادم توضیح میده. 2 تا حکم سلبیه، 4 تا حکم ایجابیه. 2 حکم سلبی وقتی که ما میگیم کل رو ایشون به صورت رمز مثال میزنن تا شما به جای این رمزا هر ماده‌ای رو که دلتون خواست و دیدیم صلاحه بذارید. میگن کل جیم علف، شما بگید کل انسان حیوان، در این صورت قید میشه بذارید کل انسان، یعنی جهت کل انسان کاتبان، جهت میشه بلعکن، و کل انسان متنفسان، جهت میشه بذارید. و لحظه ما هرچی چون لواد فرق میکنه، مصنف در آینده میخواست بحث کنه که چی جور جهات مختلف در این قضیه میاد و چه معانهای مختلف میده. اگر یک ماده رو مثال میزد خب جهات مختلف نمیتونست بیاره، یعنی اگر مثلا انسان حیوان رو میگفت جهات فقط ضرورت بود، دیگه امکان نمیتونست بیاره. چون جهات بعدی رو مصنف میخواد مطرح بکنه، ناچار شد یک مثال رمزی بزنه که شما هر وقت جهات ذکر کردید موضوع محمود رو هم مناسب اون جهت جای دیگه برسه. یه وقتی میگید جهتتون ضرورت خب انسان حیوان یا امثال انسان حیوان رو بذارید، یه وقت جهت امکان انسان و قاطب امثال اینا رو بذارید به هاشه. حالا ما برای این که فعلا در مورد جهت بحث نمی کنیم، این جیم و بر رو تقریبا با در این مثال ذکر میکنیم، فکر میکنم بهتر میشه. میگیم کل انسان حیوانان یک قضیه کلی فعلا به محمول کار نداریم، که منظورمون از این محمول چیه. الان میخوام بحث کنیم که منظورمون از این موضوع چیه. منظورمون این از این موضوع کلیته، یعنی کلیتی که برای انسان ثابت کردیم منظورمونه، اون کلیت حیوانه، این که منظورمون نیست. آیا منظورمون اینه که انسان واقعی به کلیت حیوانه؟ اینه که منظورمون نیست. منظورم اینه که این طبیعت انسان دارای افرادی است، اون افراد هر یک به تنهایی حیوانه. این منظور ما به قول ایشون، منظور ما این نیست که کلیت جین به، و منظور ما نیست که جین به قید کلیت به، بلکه منظور ما اینه که کل واحد از افراد جین به هست. به عبارت علمی تر، شما میدونید که کلی بر سه قسمه، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. کلی منطقی عبارت از مفهومی است که لا یمتنع صدقه علی کثیر، چیزی که لا یمتنع صدقه علی کثیر میشه کلی، این کلی منطقی. کلی عقلی عبارت است از کلی طبیعی عبارت است از اون کلی که دارای افراد و افرادش در خارج موجودن و این کلی در خارج یا در ذهن موجودن و این کلی به وجود اون افراد موجوده، نه به وجود جدا. مثلا انسان که یک طبیعت انسانه که به وجود افرادش که زید و بچه و عم باشه موجود میشه، چه در خارج چه در ذهن. اینو میگیم کلی طبیعی. کلی عقلی عبارت است از مجموع کلی طبیعی و کلی عقلی، یعنی کلی منطقی. یعنی اگر شما کلی طبیعی رو مقید کردید، به موصوف کردید به کلی منطقی، کلی عقلی خواهید داشت. الانسان کلی میشه کلی عقلی، الانسان کلی طبیعی، خود کلی کلی منطقی، چون به معنای مالایمتن سطبه و علاکتیفی. اما الانسان مغیران به انه کلیون، موصوفاً به انه کلیون میشه کلی عقلی، چون موطنش فقط عقله. انسان مغیره به اینکه کلی باشه در خارج موجود نیست، فقط در عقل موجوده، لذارش میگن کلی عقلی.
کلی طبیعی که وازه، یعنی به افراد خارجی، من ببینم که واضح من صد رو برم ولی در مورد کلی عقلی چطور میشه بگذارم؟
کلی عقلی ترکیبی نیست از خارج و مفهوم. طبیعت انسان، طبیعت انسان که کلیه طبیعی است، یعنی ماهیت. ماهیت هم میتونه وجود خارجی داشته باشه، هم میتونه وجود ذهنی داشته باشه. اگر در خارج بود وجود خارجی داره، اگر در ذهن بود وجود ذهنی داره. اون کلیه عقلی که ما میگیم طبیعت، یعنی ماهیت بدون قید وجود خارجی، اگر مقید بشه در ذهن کلیه. پس اون وجود خارجیشون نمیاره در ذهن ما. چه موجود خارجی مقید بشه به کلیت؟ شما ایراد کنید که چطور یک مفهومی به موجود خارجی ملحق شده و از این دوتا یک کلی عقلی ساخته شده؟ نه، کلی عقلی عبارت از اون ماهیتی که میتونه در خارج بشه و میتونه در عقل باشه به زمینه قیدی که اون هم برمیده به عقل. وقت مجموع این دوتا، یعنی وقتی این کلی، یعنی این ماهیت با اون قید کلیت زمینه شد، دیگه ممکن خارج نداره، در خارج وجود نداره، لذا بهش میگیم ممکن شخص بهش اون کلیه. پس اینطور نیست که یه ماهیت موجود در خارج رو ما بگیریم مقیدش بکنیم به کلیت اون بشه کلیه. نه، ماهیت بدون وجود خارجی، چون ماهیت میتونه در خارج باشه میتونه در ذهن باشه، ماهیت بدون وجود خارجی اگر مقید بشه به کلی، به کلیت فقط در ذهن موجوده، به دستش بدون کلیه. ایشون میگه مراد ما از این که میگیم کل جین به کلیت جین نیست. کلیت جین یعنی کلیت کلی مجرد، اون کلیتی که برای جین هست، اون کلیتی که برای انسان هست، یعنی قابلیت استقلال کثیرین منظورم. اون قابلیت استقلال کثیرین حیوان نیست. ما میگیم کل انسان حیوان، یعنی کلیتش حیوانه، یعنی اون قابلیت استقلال کثیرین حیوانه. نه، این که منظورم نیست. منظور ما کلی عقلی هم نیست، یعنی انسان با قید این کلیت، با قید این که یه همتن استقوه علا کسی دیدن که یه کلی عقلی، این هم حیوان نیست. پس منظورمون چیه؟ منظورمون طبیعت انسان است، منتها در صورتی که در ذهن افراد باشه. یعنی یه عبارتی دیگه، منظورمون افرادی که این طبیعت در صادقه، طبیعت جین یا طبیعت انسان. پس کل جین به یعنی کل انسان حیوان، یعنی کل واحد واحد از انسان‌ها مصداق حیوان است. این توضیحی که در مورد موضوع داده شد، این توضیح مشتمل بر چند مطلب. مطلب اول این که یه مطلب سلبیه، مرادمون از این کل و جین، کلیت جین که کلی منطقیه نیست. مطلب دوم یه مطلب سلبیه، مرادمون از کل و جین، جین به قید کلی که یک کلی عقلیه نیست. مطلب سوم و چهارم و پنجم و ششم همه اثباتیه. میگیم مرادمون از این کل و جین، کل و واحد واحد از افراد جین، کل و واحد واحد از چیزهاییست که موصوف به جین هستن، کل و واحد واحد از افرادیست که موصوف به انسان هستن. منظورمون اینه. این مطلب اول که مطلب ایجاب. بعد مطلب دوم و سوم و چهارم ایجابی رو وقتی در شهر رسیدیم توضیح میدیم. فعلا اون چی که در متن هست، متن هم این مطلب رو داره، منتها برای اینکه دیگه توضیح مفصل تر نشه و مطلب پراکنده نشه، اون رو به جای خودش داشت میکنیم. در متن اینطور داره که موصوف بودن فرد، موصوف بودن فرد به این جین یا به انسان میتونه در خارج باشه، میتونه در ذهن باشه. یعنی فرق نمی کنه، فردی که در ذهن است و موصوف به انسانیته، یا فردی که در ذهن است و در خارج است و موصوف به انسانیته. هر دور ما تحت این موضوع اراده کردیم، یعنی کل افراد انسان چه وجود ذهنی داشته باشه، چه در فرد ذهنی باشه و چه در فرد خارجی. بعد دائما متصف باشد اون فرد به این عنوان موضوعی یا دائما متصف نباشه. مثلا اگه گفتیم کل متحرکن متغیرون، اینجا افراد متحرک همین موجودات خارجی هست، موجودات زنده خارجی، اینا متحرکن ولی دائما به وصف حرکت موصوف هست. دائما متحرکن؟ نه، دائما متحرکن مادرزادشون متحرک نیستن، گاهی متحرکن گاهی ساکن. اما اگه بگیم کل انسان، افراد انسان دائما به این وصف انسانیت متصلن، مادامی که ذاتشون هست به این وصف انسانیت متصلن. پس موضوع های ما هم که اون افرادن، اون افراد به وصفی که عنوان این موضوع اون وصف رو افاده میکنه، وصف انسانیت رو تحرک و فلان، گاهی از اوقات دائما متصفن، گاهی هم دائما متصف نیستن، فرقی نمی کنه. در موضوع ما این رو لحاظ نمی کنیم، موضوع میخواد دائما متصف به اون وصف عنوانی موضوع باشه یا دائما متصف نباشه، فرقی نداره. این توضیح متنه. البته همین متن اگه بشکافیم توضیحات خارجه در میاد، ولی من ذکرش نمی کنم بخاطر این که مسئله پراکنده میشه، به جاش که رسیدیم میگم اعلم انا اذا قلنا کل دین به فلسنا نعنی بهی ان کلیت جین اول جین ول کلی هو به. قصد نمی کنیم به کل دین به این مطلب را که کلیت جین یعنی قابلیت انطباقش بر کثیرین که کلی منطقی، یا جین کلی یعنی جین مقیدن به کلی که کلی عقلی هو به. قصدمون نیست که اون کلی منطقیش عبارت از به یا اون کلی عقلی عبارت است از به، بل معنی ان کل واحد واحد مما یوسف به جین هو به. هواره در عبارت نیست ولی منظور هست، بلکه قصد بگم اینه که هر یک از چیزهایی که موصوف به جین میشه به هست. کانه رو جدا بگیرید، نخونید مما یوسف به جین کانه موصوف به جین، جدا. بل معنی بگی ان کل واحد واحد مما یوسف به جین هو به. هر فرد فردی که این وصف عنوانی جین را دارد موضوع است برای این محمول، یعنی به. منظور اینه کانه یعنی سوا اون کانه، حتما توجه داشته باشید، کانه یعنی سوا اون کانه، اون فرد، اون کل واحد واحد موصوف به جین در فرد ذهن یا در وجود خارج، فرقی نمی کنه. این فرد این عنوان جین رو یا عنوان انسانیت رو یا عنوان تحرک رو در خارج گرفته باشه یا در ذهن گرفته باشه، اگه در خارج گرفته باشه قضیه این خارجی است، اگه در ذهن گرفته باشه قضیه ذهن. و کانه یعنی باید و سوا اون کانه، و چه بوده باشد اون کل واحد واحد موصوف به دانش، موصوف به جین، موصوف به انسانیت، موصوف به تحرک، دائما چنانچه در انسان اینطوره که این سر به انسان دائما موصوف به وصف عنوانی انسان هست، و غیر دائما چنانچه در متحرکه که این شخص متحرک دائما موصوف به این حرکت میخواد موصوف به این وصف دائمی باشد یا غیر دائمی باشه، بلکه هر طور باشه که فقط تفاق چه دائم باشه چه غیر دائم در هر صورت مراد هست. اقول تحقیق القضايا هو تلخیص ما یفهم من اجزاها، که مثلا میگه ما تحقیق میکنیم کلی موجبه رو، یعنی اجزایش یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم که موضوعش چطوره، محمولش چطوره، جهاتش که درش فکر میکنیم به چه صورته، آیا جهت رو اگر ذکر نکردیم چی پیش میاد، قضیه چی دیده میشه، میشه مطلقه، و اگر ذکر کردیم میشه موجهه، اگر موجهه شد جهاتمون چگونه، چند تا. اقول و تحقیق القضایا عبارت هست از تلخیص آنچه که از اجزای قضیه فهمیده میشه. و خوب این تحقیق ینقسم به دو جور تحقیق، یکی تحقیقی که متعلق و مربوط به موضوعه، یکی تحقیقی که مربوط به محموله، و بعد از اینکه تحقیق بحث جهات شروع میشه که جهات هم مربوط به نسبت. و ذکر به شیخ از قسم اول یعنی تحقیقات راجع به موضوع شیش قسم، بعد در دو صفحه بعد آخر متن میگه که و اما الاحکام المتعلقه بالمحمول فمنها، که در آخر اون صفحه 162 آخر شرح خواجه داریم. پس تا اونجا بحث درباره موضوع به محمول فعلا کاری نداریم، از اون بعد باز یه دو سه خطی درباره محمول صحبت میکنیم، بعد میریم در بحث در بحث جهان. ذکر شده شیخ از قسم اول یعنی تحقیقات مربوط به محمول شیش حکم را، دو حکم سلبی هست، چهار حکم ایجابی هست. اما دو حکم سلبی عبارت هند از این دو تا. اول انا لا نعنی به قولنا کل جین، لا نعنی کلیت جین را، قابلیت صدق علی کثیرین دین را، یعنی کلی منطقی رو قطع نمی کنیم و قطع نمی کنیم جیم کلی را، یعنی جیم مغیر بنده و کلی که کلی عقلی خودشون روزی می رن، یعنی قطع نمی کنیم لل کلی منطقی را و لل عقلی را. چرا کلیت جیم را تفسیر کردیم به کلی منطقی؟ فإن الکلیه هی العموم، چون کلیت که در عبارت مصنف ذکر شده همون عمومه و عموم هم کلی منطقی، چون عموم یعنی قابلیت صدق علی کثیرین و قابلیت صدق علی کثیرین یعنی کلیت منطقی. به همین جهتی که ما کلیت در عبارت مصنف را تفسیر کردیم به کلی منطقی، برخلاف فخر رازی که کلیت رو جور دیگه معنا کرده که بعداً بهش میرسیم. خب چرا مصنف گفت مرادمون کلی منطقی نیست، کلی عقلی نیست و نگفت مرادمون کلی طبیعی هم نیست؟ چرا اونو نگفت؟ در حالی که ما کلیمون سه قسمه، اون یکی هم باید نفیش میکرد. میگن نه اونو نفیش نکرد به خاطر اینکه او گاهی از اوقات مراد هست، کلی طبیعی مراده چه در محصورات چه در مهملات. در مهملات خود کلی طبیعی به ما انه طبیعتون مقصود ماست، در محصورات افراد اون کلی طبیعی مقصود ما. از کلی طبیعی نباید دست بشه چون مراده اون نباید دیگه مرادمون نیست، مرادمون هست منتها یه وقت خود طبیعت مراد ماست در مهملات، یه وقت افراد مراد ماست در محصورات. مثلا اگه گفتیم الانسان حیوانات، الانسان حیوانات اگر طبیعی باشه مهمله باشه، الفلام رو عبارت سور کلی نگیریم چون بعضی الفلام استقرار رو سور کلی گیرم، اگر سور کلی نگیریم میشه طبیعت انسان حیوان. اما اگر سور گرفتیم مثل اینه که بگیم کل انسان حیوان یعنی کل فرد انسان حیوان هست، این میشه یه محصوره، محصوره کلیه. پس در یا اگر بگیم بعض انسان حیوان یا بعض حیوان انسان میشه محصوره جزئیه. در هر حال اگر نظر به افراد داشته باشیم میشه محصوره، اگه نظر به خود طبیعت داشته باشیم میشه مهمله. پس اینطور نیستش که ما در قضیه به مهمله توجه نداشته باشیم، به طبیعت توجه نداشته باشیم، بلکه به طبیعت توجه داریم، گاهی به خود طبیعت توجه داریم، گاهی به افراد طبیعت توجه داریم. پس مصنف درسته که نفی نکرده کلی طبیعی رو، نگفته کلی طبیعی مرادمون نیست، زیرا که کلی طبیعی در بسیاری از موارد مرادمون هست، هم در مهملات مرادمون هست و هم در محصورات مراده. و اینما لم یذکر مصنف کلی طبیعی را، زیرا کلی طبیعی گاهی موضوع واقع میشه در قضیه و ذالک فی المهملات، گاهی موضوع میشه در خود مهمل، در مهملات خود این طبیعت موضوعه و گاهی جزی از موضوع میشه و ذالک فی المخصوصات و المحصورات، گاهی این طبیعت جزء موضوع میشه در قضیه مخصوصات یعنی قضایای شخصیه و در قضایای محصورات یعنی قضایایی که سور کلی و جزئی داره. در قضیه شخصی مثلا میگید کل، میگید که زیدون مثلا فرض کنید که انسانو، یا به قول ایشون هازل انسان حیوانو، هازل انسان حیوانی یه قضیه شخصی است. اما طبیعت که الانسان باشه جزء موضوع شده، یک جزء موضوع هازا، یک جزء موضوع الانسانه، هازل انسان حیوانون. پس انسان که طبیعتی و کلی طبیعی جز موضوع شده، یا اگر بگید کل انسان حیوانون، در اینجا هم با جز موضوع شده، این یک محصوره هست. در محصوره هم طبیعت جز موضوعه، در شخصیه هم طبیعت جز موضوعه. شخصیه میگیم ها در انسان حیوانون و در محصوره میگیم کل انسان یا بعض انسان حیوان، که البته کل انسان مراد ما چون فعلا ما در رفت در موجب کلیه داریم. بنابراین کلی طبیعی در مهملات خودش میشه موضوع، در محصورات و شخصیات میشه جزء موضوع. اگر شد موضوع یا جزء موضوع معنا نداره که ما نفیش کنیم بگیم که مرادمون کلی طبیعی نیست، زیرا که مرادمون کلی طبیعی هست. لأنه یعنی کلی طبیعی قد یکون موضوعاً گاهی خودش موضوع میشه، گاهی اصلا موضوع میشه و ذالک فی المهملات در قضیه مهمله ای که سور برای ذکر نشده و گاهی جزی از موضوع میشه و دارش فی المخصوصات، یعنی قضایای شخصیه که همون طبیعت در ایش ذکر شده، منتها یک قیدی که شخصی بکنه توش هست، مثل هادا مثلا یکم قضایای محصوره که قضاییست که در ایش سور کلی یا جزی ذکر میشه. در این دوتا ما کلی طبیعی رو در موضوع اخذ میکنیم، به این جد مصنف نفس نکرد. و بیانه توضیح همین مطلبه که اگر میخوندیمش دیگه روزره احتیاجی به تکرار نبود، ولی خب وقتی که نمیدید همینجا بسته که بعدش دوباره پیش برش کنید.